دفاع رئیس جمهوری اسلامی از عملکردش در قبال پرونده بحث‌انگیز سرنگون شدن هواپیمای مسافری اوکراین.
من به عنوان مسئول شورای عالی امنیت ملی روزانه مراقبت میکنم، نمیتونم همه چیز رو اینجا بگم.
عکس العمل شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی نسبت به انتقادات رئیس جمهوری اسلامی از رد صلاحیت‌های وسیع داوطلبین نامزدی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی.
الان هم راجع به رد صلاحیت افراد صحبت میکنه، باز میگه ما شورا اصلا حق نداره صحبت کنیم، کاری نیست.
سقوط صادرات نفت ایران به گزارش آژانس بین المللی انرژی.
300,000 بشکه در روز، یعنی در مقایسه با دوران قبل برجام 8 برابر کاهش پیدا کرده.
صادرات نفتی که در حدود 50 تا 70 80 میلیارد دلار درآمد می آورد، الان عملا مسدود خشکیده به حداقل ممکن رسیده.
مناسبات لندن و جمهوری اسلامی به دنبال بازداشت موقت و بازگشت سفیر بریتانیا به لندن.
در این شرایط هم برای بریتانیا، چون که بریتانیا تا حدی چراغ سبز نشون داده، و هم برای ایران بهتره که سعی کنن این تشنج رو پایین بیارن.
گفتگو با یک فیلمساز، گفتگوی اختصاصی رادیو فردا با ناصر تقوایی به دنبال انصراف برخی هنرمندان از شرکت در جشنواره ها در همبستگی با مردم سوگوار.
بعدم همدردی میکنه با کسانی که بیهوده کشته میشن، بیهوده جونشون از دست میدن. دیگرون اگر دعوا و جنگی با همدیگه دارن یا بر سر حکومت کردن دارن، این یه راههای سیاسی به خصوص داره.
صدای ما را از برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا میشنوید. همگون که در اخبار شنیدید، در پی افزایش انتقادات به دولت جمهوری اسلامی در زمینه بی اطلاعی چند روزه از دلیل سرنگون کردن هواپیمای مسافری اوکراین در حومه تهران، رئیس جمهوری اسلامی در مقام دفاع از خود برآمده است. رویا کریمی مجد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سخنرانی روز پنجشنبه خود به تبیین فعالیت‌هایش در دولت 11 پرداخت و از کاهش تورم در سال‌های اول دولتش سخن گفت. به گفته حسن روحانی، او توانسته علی‌رغم نظر کارشناسان اقتصادی تورم را در ایران از 40% در سال‌های 92 و 93 تا تورم یک رقمی در سال 97 برساند. او در حالی که شرایط ایران را شرایط جنگی توصیف می‌کرد، از آنچه ایستادگی ایران مقابل آمریکا خواند هم سخن گفت.
کمتر کشوری است که جرأت بکنه در برابر آمریکا صریحاً اعلام بکنه و یک پایگاه نظامی مهم منطقه‌ایش رو زیر موشکباران قرار بده. آمریکا به همه ظلم میکنه، به همه تجاوز میکنه، به همه ملت‌ها منافعشون زیر پا میگذاره. ممکنه بعضیا هم به زبان تهدید کنن، اما این که در مقام عمل یک پایگاه نظامی اونها رو ما نیمه شب بلرزانیم و پنتاگون رو برای 24 ساعت در برابر این حادثه بیدار نگه داریم و ناچار کنیم آمریکا رو که از تهدیدش عقب نشینی کنه، خب این نکته مهمیه.
حسن روحانی رئیس جمهور در بخشی از سخنرانیش که از تلویزیون پخش شد گفت که ایران اکنون نسبت به قبل از امضای برجام اورانیوم بیشتری غنی می‌کند. او اضافه کرد که فشار بر روی ایران افزایش یافته، اما ایران همچنان به پیشرفت خود ادامه می‌دهد. حسن روحانی همچنین از تلاش دولتش برای تبدیل موقعیت جنگی با 6 کشور اروپایی به موقعیت گفتگو سخن گفت.
قبلا هم من گفتم این تعبیر رئیس جمهور فرانسه است، رئیس جمهور قبلی، که اولش در یک جلسه به من خصوصی گفت، بعد یک بارم که من پاریس رفتم در حضور خبرنگارها گفت ما 6 کشور قاطعانه تصمیم گرفته بودیم برای حمله نظامی به ایران و مصمم بودیم که در سال 2013 این حمله انجام بگیره. بعد از انتخابات در سال 2013 و شرایط دولت در ایران، ما رو دوچار تردید کرد و بعد منصرف شد.
در حالی که در روزهای اخیر انتقادات علیه حسن روحانی به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی بالا گرفته، او روز پنجشنبه از عملکردش در این زمینه دفاع کرد. پیش از این علی نجفی خوشرودی با اشاره به بیخبری رئیس شورای عالی امنیت ملی از خطای پدافند هوایی سپاه در سرنگونی هواپیمای اوکراینی گفته بود که طبق قانون شورای عالی امنیت ملی باید در جریان مسائلی از این دست باشد و تصمیمات مقتضی را اتخاذ کند. حسن روحانی روز پنجشنبه در مورد نقشش با عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی چنین گفت:
تلاش دولت این بوده که یک ثباتی رو و یک امیدی رو نسبت به آینده به وجود بیاره، جلو برخورد نظامی رو بگیره، جلو جنگ رو بگیره، و این کار رو روزانه انجام داده. روزانه یعنی همین دیروز، یعنی همین امروز. من روزانه مراقبت میکنم، من به عنوان مسئول شورای عالی امنیت ملی روزانه مراقبت میکنم. نمیتونم همه چیز رو اینجا بگم و گفتنی نیست فعلا، اما اگر مراقبت مداوم انجام نگیره، بین جنگ و صلح یک گلوله فاصله است.
همزمان با سخنرانی حسن روحانی، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران نیز در مراسم بزرگداشت اکبر هاشمی رفسنجانی سخن می گفت. به گفته اسحاق جهانگیری، در شرایط فعلی سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی مردم تنزل پیدا کرده و برای ترمیم اعتماد لطمه دیده باید خطاها جبران شود و مسئولیت پذیر باشند. اشاره او به موضوع خطای پدافند هوایی در سرنگونی هواپیمای اوکراینی بود. به گفته اسحاق جهانگیری، شوک جان باختن جمعی از نخبگان علمی کشور به دلیل آنچه او اشتباه محاسباتی، غلبه شرایط جنگی بر مدیریت امور و پنهان نگه داشتن حادثه برای چند روز دانست، این فرصت را در معرض تهدید قرار داده. معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه تضعیف جایگاه رهبری و نیروی نظامی در هیچ شرایطی به مصلحت نیست، گفت آنها باید روحیه دفاع از کشور را داشته باشند. اشاره اسحاق جهانگیری به موج اعتراضات روزهای گذشته بود که در آن شعارهای علیه رهبر جمهوری اسلامی و نیروهای نظامی سر داده شد.
در حالی که مسئولین جمهوری اسلامی میگویند به طور جدی دنبال مشخص شدن زوایای سرنگون کردن غیر عمد و مرگبار هواپیمای مسافری اوکراینند، اظهارات مقامات اوکراین از افزایش بدبینی و سوءظن نسبت به عملکرد جمهوری اسلامی حکایت دارد. آنا رایسکایا در کیف.
اوکراین میگوید تا کنون دو بار از ایران خواسته جعبه های سیاه هواپیمایستان هدیده در تهران را به کیف تحویل دهد، اما پاسخی دریافت نکرده. پالینا چیش، رئیس بخش همکاری های بین المللی دادستانی کل اوکراین، با حضور در جلسه کمیته دفاع و امنیت ملی ورخوونه راده پارلمان این کشور گفت مسئولین ایرانی میگویند جعبه های سیاه به گونه آسیب دیدند که صرفا میتوان تحت شرایط خاص آن را جابجا کرد و اصرار کردند پیش از تحویل جعبه های سیاه به کیف، کارشناسان ایرانی برای بازرسی شرایط آزمایشگاهی به پایتخت اوکراین سفر کنند. انتظار می رفت این هیئت چهارشنبه به کیف برسد، اما این سفر به تعویق افتاده. پالینا چیش، نماینده دادستانی کل اوکراین، شامگاه چهارشنبه به قانونگذاران اوکراینی گفت ایران از دسترسی متخصصان اوکراینی به لاشه هواپیما نیز ممانعت میکند. بامداد پنجشنبه مارک گارنو، وزیر حمل و نقل کانادا، اعلام کرد متخصصان کانادایی در تهران محل سانحه را بازرسی کردند و هرچند بر بررسی جعبه های سیاه نیز تأکید دارند، اما تاکنون به آن دسترسی نداشتند. پیشتر طی تماس های تلفنی رؤسای جمهور ایران، اوکراین و فرانسه توافق شده بود جعبه های سیاه در کیف با حضور متخصصان این سه کشور و همچنین کارشناسان ایکاو، سازمان بین المللی هوانوردی غیر نظامی، بررسی شود. مسئولین اوکراینی میگویند به رغم این توافق، تهران به استعلام رسمی کیف پاسخ نداده. این در حالی است که چهارشنبه شب محمود بایزی، رئیس دفتر ریاست جمهوری ایران، تاکید کرد دولت و رئیس جمهور با تمام توان به دنبال شفاف شدن و اطلاع رسانی درباره این سانحه هستند. ایلیا کوس، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید روی کرده تهران بر بدبینی ها افزوده.
موضوعی که ایران اتخاذ کرده این است که در فضای تنش‌آلود با آمریکا اشتباه رخ داده و هواپیمای اوکراینی در اقدامی غیرعمدی سرنگون شد. این نخستین بار نیست که در دنیا چنین اشتباه‌هایی صورت می‌گیرد. پیشتر ناو آمریکایی هواپیمای ایرانی را سرنگون کرد. با اوکراین هم عامل سرنگونی سهوی هواپیمای اسرائیلی بود و هم 5 سال پیش شاهد سرنگونی هواپیمای مالزی توسط موشک روسی. اما در اوکراین برای همه این سوال مطرح است، چرا ایران در حالی که احتمال می‌داد آمریکا به موشکباران پایگاه خود در بغداد واکنش نشان خواهد داد، پروازهای غیر نظامی را متوقف نکرده؟ اگر به عنوان سپر از هواپیماهای مسافربری استفاده کرده، این جنایت جنگی است و اقدام عمدی محسوب می شود و شاید اتفاق دیگری هم رخ داده که تهران می خواهد آن را لاپوشانی کند. نه تنها در 3 روز اول شاهد پنهانکاری بودیم، بلکه محل سانحه فوراً پاکسازی شد. مطابق گزارش‌ها هیچ تلفن همراهی در محل سانحه یافت نشده. همچنین این سوال پیش می‌آید که چرا تهران در بررسی جعبه‌های سیاه تعلل می‌کند؟ تا زمانی که جعبه‌های سیاه بررسی نشود، نمی‌دانیم دقیقاً چه اتفاقی افتاده.
سه‌شنبه پارلمان اوکراین در بیانیه تأکید کرد: عذرخواهی مسئولین سیاسی ایران کافی نیست، بلکه تمام تعهدات این کشور برای پیشبرد تحقیق جامع و پرداخت غرامت باید در قالب اسناد حقوقی ثبت شود. پارلمان دولت اوکراین را مأمور کرد پیگیر این موضوع باشد. چهارشنبه وادیم پرستایکو وزیر خارجه اوکراین به لندن سفر کرد تا در ریزنی‌های کشورهای غربی که شهروندانشان در سانحه PS752 جان باختند و تحت ریاست کانادا برگزار می‌شود شرکت کند. همزمان ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان تلفنی گفتگو کرد و از او خواست آلمان از پیشبرد تحقیقات در رابطه با این سانحه حمایت سیاسی کند. بنا به بیانیه دفتر ریاست جمهوری اوکراین، کیف خواستار مشارکت ایران، کانادا، سوئد، آلمان، بریتانیا و فرانسه در تحقیقات بین المللی است و همچنین از آمریکا، بریتانیا، کانادا و استرالیا تقاضا کرده همه اطلاعاتی که درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی در ایران دارند را با کیف در میان بگذارند. سه‌شنبه آندری یرماک مشاور ارشد رئیس جمهور اوکراین گفت به رغم اقرار و توضیح ایران که این حادثه نتیجه اشتباهی اسفبار بود، باید مطمئن شویم این اقدام عمدی بود یا غیر عمدی. هواپیمای بوئینگ متعلق به خطوط هوایی اوکراین به مقصد کیف بامداد چهارشنبه در نزدیکی تهران سقوط کرد و تمام 176 سرنشینان جان باختند. 3 روز پس از تکذیب اصابت موشک به این هواپیما، شنبه صبح ایران مسئولیت خود را پذیرفت. آنا رایسکه، رادیو فردا.
رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب پیام‌ها و دیدگاه‌های شما.
اینی که ولایت فقیه اصرار داره که کشته شدگان هواپیمای مسافربری رو به دست سپاه پاسداران شهید خطاب بکنه و در جایی که مخصوص شهداست دفن بکنه و مراسم دولتی اصرار داره برای اینها بگیره برای این شهدا، آیا به این معنیه که کسانی که زدن، یعنی سپاه پاسداران که زد و اینها رو شهید کرد، یزیدی هستند؟ امکان که نداره که از سپاه حسین بزنه و از سپاه حسین رو شهید بکنه و شهید هم خطاب بشه. از سپاه یزید میزنه و سپاه حسین رو میکشه و بعد اونها شهید میشن. الان این وسط قضیه چطوریه از نظر فقهی؟
میخواستم نظرم راجع به هنرمندا بدم که عده‌ای با مردم همراه شدن، همدرد شدن و بعضی خودشون توجیه کردن که نه، الان نباید سنگ رو ول کرد و باید از مردم در داخل دفاع کرد. این توجیهات خیلی عرض میخوام احمقانه ای که از زمان انقلاب در خون ایرانی ها مونده و خودشون رو توجیه میکنن به خوب بودن، مثل یک گوسفندی که جلوی یک گرگ خودش به نمایش میذاره. مطمئن باشید شما خائنین از هنرمند بگیرید تا سیاسیون و فعالان مدنی و اجتماعی، همونهایی هستید که این بلا رو سر ما آوردید و با توجیهاتتون باعث شدید که این آخوندها و این رژیم هر چی میتونه بیشتر روی ما بتازونه و از ما بردگی بگیره. من از تمام هنرمندانی که فعالان اجتماعی مدنی که همراهی میکنم با مردم، از همین جا از رادیو فردا تشکر میکنم.
میخواستم که خانم زینب ابوطالبی مطلبی گفته باشم. زینب خانم، شما هر جایی که بری چند تا شیعه هست، طبق برنامه جعفر صادق شما رو سیره میکنم. لطف کنید شما جمع کنید برید ما برگردیم به کشورمون.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
به دنبال رد صلاحیت وسیع داوطلبین نامزدی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتقادات و بحث‌ها در این خصوص، شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در بیانیه رسمی حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی را به بی‌اطلاعی و ایجاد تنش متهم کرد. رد صلاحیت 90 نفر از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی را رئیس جمهوری اسلامی عملکرد جناحی آن شورای استصوابی توصیف کرده که به عبارت وی یک جناح و جمعیت بزرگ را مخالف می‌کند. قاسم شعله‌سعدی حقوقدان و نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی در تهران اهمیت عکس‌العمل شورای نگهبان را چنین تشریح می‌کند:
اهمیت از این جهته که در واقع رئیس جمهور رو در حد یک کدارکاتچی معرفی میکنه. مثلا دو سال پیش همین آقای حسن روحانی راجب رفع حصر آقای موسوی و آقای کروبی خانم موسوی صحبت کرد. صادق لاریجانی گفت تو چه کاره ای اصلا؟ یعنی حتی رئیس جمهوری که طبق اصل 113 قانون اساسی قسم خورده کرد قانون اساسی پاسداری کنه و لاجرم از حقوق شهروندان مصرح در قانون اساسی باید دفاع کنه عملا هیچ کار است. الان هم راجع به رد صلاحیت افراد صحبت میکنه، باز میگن تو اصلا حق نداری صحبت کنی، تو کاری نیستی. بنابراین یکی از نتیجه گیری های من از این شرایط اینه که نشون میده رئیس جمهور عملا هیچ کار است.
خب آقای شعله‌سعدی، این خودش نشانه تعادل قوا نمیتونه باشه در یک نظام؟
نه، تعادل قوا موقعی هست که تفکرات مختلف در حاکمیت شریک باشه، نه یک تفکر که مربوط به یک نهاد انتصابی هست که اتفاقا همشون هم تقریبا یک گرایش سیاسی دارن، یعنی محافظه‌کاران. و الان هم چیزی که بیان شده حدود 90% اصلاح طلبها یا گرایش های نزدیک غار و صلاحیت شدن. البته این اصلاح طلبها به نظرم مستوجب چنین توهینی هستن.
چرا آقای شعله‌سعدی؟ چرا؟
این دلیل که همین حالا این مجلس فعلی دست اصلاح طلبها و اون لیست امید هست که نزدیک به اصلاح طلبها هست. خب ببین چی کار کردن تو این بحران هایی که تو این کشور رخ داده این همین دوره اینا، همین بحران هایی که از ماه گذشته تا حالا شروع شده، چه گلی سر ملت زدن اینا؟ ما اینا اکثریت مجلس هستشون نیست، اینها میخوان بعدا دوباره بیان توی مجلس چی کار بکنن اصلا.
خب آقای شعله‌سعدی، اصلا تکلیف چیه الان همین انتخاباتی که میخواد اسفند ما صورت بگیره و با توجه به این رد صلاحیت ها که البته مسبوق به سابقه هم هست، اصلا چه انتظاری میشه داشت نسبت به این انتخابات مجلس شورای اسلامی؟
ببینید، من اصلا میگم مشکل اساسی ما خود سیستم، خود ساختار قدرت هست در قانون اساسی. اصلا مجلس عملا، مجلس هم خیلی کاره، نه فقط رئیس جمهور صدارکار چیه، مجلس هم با موانع بسیار زیادی مواجه هست. اولا مجلس به لحاظ ذاتی قانون گذار نیست مثل کشورهای دیگه، به خاطر اینکه در اصل دوم قانون اساسی و اصول دیگه قانون اساسی اولا گفته که حاکمیت و تشریع، تشریع یعنی هم قانونگذاری، اختصاص به خدا داره و مردم هم لازمه که تسلیم هم به خدا باشه. خب یعنی حاکمیت مال خداست، قانونگذاری هم مال خداست، پس مجلس غیر معتبر اصلا. مجلس ذاتاً نمیتونه قانونگذار باشه. به همین دلیل هم در اصول دیگه مثل اصل 4 قانون اساسی ذکر کرده که همه مقررات، هم از حقوقی، کیفری، اداری، نظام، همه چیز داری کرد، باید منطبق با موازین شهر باشه. از دیگه هم شورای نگهبان رو مأمور کرده که اتفاقا یکی از کارهاش همین انطباق مصوبات مجلس هست با موازین شرعی و قانون اساسی که اگر اون رو خلاف تشخیص بده وتو میکنه. بنابراین مجالس همه دنیا دو تا وظیفه دارن، یکی قانونگذاری، یکی نظارت بر کار قوه مجریه عملکرد دولت. خب مجلس ایران طبق قانون اساسی ذاتاً قانون‌گذار اصلا نیست، پس این فلسفه اصلی مجلس که ما نداریم. در باب نظارت هم اصلا اون نهادهایی که قدرت اصلی رو دارن که زیر نظر ولایت فقیه هستن اصلا حتی حق تحقیق و تفحص نسبت به اونا رو هم نداره. خب مجلس عملا شده یک شیر بیلیارد و دم و اشکم. حالا اینا این همه حفظ و نه دارن که برن توی مجلس چه کار آخه بکنن؟
آقای شعله سعدی، پس به چه منظور انتخابات مجلس شورای اسلامی انجام میگیره؟
یکی اصلا من به نظر من عباس فقط یک خرج رو دست ملت میذارن، یه دیر ناراحت میکنن مجلسی که نه میتونه قانونگذاری به ذات داشته باشه. من نظارت مهمی تر ارکان و به سلام نهادهای مهم کشور داشته باشه اصلا دیگه چیزی براش نمیمونه. شه
آقای شعله سعدی، شما به عنوان یه نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی الان فکر میکنین اصلا این انتخابات آتی چه تحولی، چه چیزی میتونه پیش بیاد؟
اصلا دو سه ماه پیش یک هشداری به حکومت و شورای نگهبان و به مجلس و به دولت دادم، گفتم آقا این قانون نظارت استثنایی رو لغو کنید، زیرا این قانون نظارت استثنایی اجازه نمیده که افراد با صلاحیت، افراد مستقل، افراد شجاع وارد مجلس و دولت بشن تا مملکت رو از این بحران نجات بدن و اتفاقا اونایی که سالم‌تر هستن با موانع بیشتری مواجهن. ببینید ما در این مواردی که نمایندگان بودن که حتی حقوق ماهانه‌شون رو از مجلس نگرفتن، صلاحیتشون رد کرده شورای نگهبان، کسانی را بشیم که به قول محمد رحیمی 170 تا رو خریده ایشون از نماینده ها، اینا صلاحیت داشتن رفتن مجلس. یه مسئله هم آقای صادقی مطرح کرد که گفت اصلا تغییر صلاحیت ها خودش یک کیل فساد آوری بوده، بعضی ها تقاضای پول داشتن تو مسجد همین عزیز الله خان، پایگاهشون اونجا بوده که با پول تلاش میکردن صلاحیت تغییر بشه. موقعی که اینقدر خود این قضیه با فساد آغشته شده دیگه، حالا بقیه حساب کار معلومه. نهایتا من فکر میکنم این سوء استفاده که شورای نگهبان از قدرت خودش کرده و یه تفسیر ناسوابی از نظارت خودش ارائه داده و طبق اون عمل کرده، اتفاقا معضل مهم کشور الان همین نظارت استثنائیه که شورای نگهبان داره باش عمل میکنه. به نظر من نقش شبیه حزب رستاخیز داره ایفا میکنه که خود اون عامل مهمی در وقوع انقلاب بود، لذا این مجلس آقا اصلا به نظرم تعطیل بشه اصلا بهتره. حالا اینا تلاش میکنن برن تو مجلس، نمیدونم برای چی میخوان برن، این هم اصلا تعجب میکنه. لذا من به همین دلیل گفتم که من انتخابات رو تحریم میکنم، الان هم میکنم، الان هم اعلان کردم که من از نظر من انتخابات تحریم. حالا اینا دست پا میزنن که برن مجلس، واقعا من نمیدونم چرا.
دکتر نظرات قاسم شعله سعدی، حقوقدان و نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی در تهران.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
صادرات نفت ایران به گزارش آژانس بین المللی انرژی به 300 هزار بشکه در روز سقوط کرده است. همکارمان الهی روانشاد، اقتصاد ایران و سقوط صادرات نفت کشور.
در حالی آژانس بین المللی انرژی از سقوط صادرات نفت ایران به 300 هزار بشکه خبر داده است که اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت، نیز در گزارش روز پنج شنبه خود تولید نفت ایران در ماه گذشته میلادی را در مقایسه با ماه پیش از آن 2,092,000 بشکه اعلام کرد. از این میزان حدود 1,800,000 بشکه برای مصارف داخلی است. دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس نفت و انرژی در جمهوری آذربایجان:
300,000 بشکه در روز یعنی در مقایسه با دوران قبل برجام 8 برابر کاهش پیدا کرده. حالا این نکته هم ضروریه بگم که در بودجه سال آینده ایران صادرات 1,000,000 بشکه رو در نظر گرفته. آژانس میگه که 28 ابر نفتکش ایران، یعنی نفتکش‌های بسیار بزرگ که هر کدوم 2,000,000 بشکه ظرفیت حمل نفت دارن، در آب‌های خلیج فارس لنگر انداختند و به عنوان انبار نفت بی مشتری ایران کاربرد دارند.
اصلی ترین وارد کنندگان نفت ایران چین و سوریه هستند. چین روزانه 250,000 بشکه نفت از ایران وارد می کند، اما گزارش ها حاکی از آن است که بیش از نیمی از نفت صادر شده به چین برای تصفیه بدهی ایران به شرکت هایی داده می شود که دو میدان آزادگان و یادآوران ایران را توسعه دادند و ایران به جای پول نفت به آنها می دهد. مقداری نفت نیز به سوریه می دهد، اما معلوم نیست که دولت بشار اسد پولی به ایران می پردازد یا نه. ایران نه تنها در سال گذشته با افت حجم صادرات نفتش مواجه شد، بلکه متوسط قیمت نفت صادراتیش نیز از حدود 68 دلار در سال 2018، دو سال پیش، به زیر 62 دلار در سال گذشته سقوط کرد. این برای ایران به چه معنا خواهد بود؟ حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا.
ببینید، صادرات ایران دو شقه است. یکی صادرات نفتی است، دیگری صادرات غیر نفتی است. صادرات نفتی که در حدود 50 تا 70 80 میلیارد دلار درآمد می آورد، الان عملاً مسدود خشکیده به حد اقل ممکن رسیده. حالا میمونه صادرات غیر نفتی. صادرات غیر نفتی هم متاسفانه صادرات نفتی بود. یعنی صادرات گاز، میانات گازی، پتروشیمی، اینا همه صادرات نفتیه. در نتیجه در این تحریم‌های جدید جلوی بسیاری از این فعالیت‌های پتروشیمی و گاز و میانات هم گرفته شده، در حالی که در تحریم‌های دوره اوباما اینا تحت تحریم نبودند و ایران حدود 40 میلیارد دلار از این رهگذر درآمد داشت. در نتیجه تنها درآمد صادرات غیر نفتی میمونه به اندک صادراتی نظیر خشکوار اینا که اینا رقم قابل توجهی نیستند. در نتیجه مجموعه وصولی کشور از صادرات هم از نفتی به غیر نفتی به حدی رسیده که به هیچ وجه کفاف واردات مورد نیاز کشور رو نمیده.
دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس نفت و انرژی، میگوید نه تنها درآمدهای ایران که حاصل فروش نفت بود به طور سرسام‌آوری کاهش یافته، بلکه حتی نفروختن نفتش نیز هزینه‌های زیادی یا ضررهای زیادی را بر این کشور وارد کرده است.
بعد از تحریم‌ها ایران تولید نفت خودش رو به شدت کاهش داده، چون مشتری وجود نداره. خب مجبور شده تولید نفت خودش رو کاهش بده. یعنی چی؟ یعنی درب چاه‌های نفتی خودش رو ببنده. و این برای ایران هم دردسرساز هست، هم اینکه هزینه بر هست. یعنی چی؟ بسیاری از چاه‌های نفتی یا میادین نفتی هستن که اونها باید تولید خودشون رو ادامه بدن، وگرنه با افت تولید مواجه میشن، با افت فشار مواجه میشن. همچنین بستن و باز کردن درب چاه‌های نفتی که ایران مجبور هست به صورت دوره‌ای هر چند ماه یک بار اینها رو ببنده و باز بکنه، هزینه‌های گزافی برای ایران داره. و این 28 کشتی بزرگ حمل نفت که به عنوان انبار در آب‌های خلیج فارس ایران استفاده می‌کنه برای نفت بی مشتریش، اینا خودشون هم هزینه بر هستن. هزینه نگهداری این نفتکش‌ها و باز و بسته کردن چاه‌های نفتی می‌تونه به ده‌ها میلیون دلار در ماه برسه.
استیون منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا، 3 روز پیش خبر داد که آمریکا در حال مذاکره با چین است تا این کشور را متقاعد کند از وارد کردن نفت از ایران کاملا دست بکشد. استیون منوچین گفته است که احتمالاً 95% از کل درآمد نفتی ایران قطع شده و تنها مقدار اندکی نفت صادر می‌کند که بخش عمده آن راهی چین می‌شود. او گفت شرکت‌های دولتی چین نفتی از ایران نمی‌خرند و ما در حال کار با آنها هستیم تا مطمئن شویم که به هیچ وجه نفتی از ایران به چین صادر نخواهد شد. اما مجموعه اینها برای اقتصاد ایران چه معنایی خواهد داشت؟ حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا.
این کمبود مالی، امکانات مالی در دست دولت دو جنبه داره. یک جنبهش کمبود منابع ریالی است، یک طرفش کمبود منابع ارزی، یعنی دلار، یورو و پولهای دیگه است. اونی که جنبه ریالی داره، اونو دولت ایران طی سالیان گذشته از زمان دولت مهرورزی به اینور بدون توجه به وصول درآمدهای ارزی، معادل اون درآمدهای ارزی رو از بانک مرکزی میگرفت و بانک مرکزی رو بستانکار میکرد. یعنی چه؟ یعنی پول چاپ میکرد بدون نیاز به وصول ارز. این کار دولت برای درآمدهای ارزی، برای درآمدهای ریالیش انجام میده. در نتیجه به بودجه امسال که توجه بفرمایید، تقریبا حداقل 40% این بودجه خالی است. این خالی را کجا میخوان تامین کنن؟ از طریق استقراض از بانک مرکزی و از منابع دیگر. حالا برگردم به اون قسمت علت دوم که مهمه کمبود درآمدهای ارزی است. درآمد ارزی برای واردات جنبه حیاتی داره، یعنی شما برای وارد کردن از کشورهای دیگر نمیتونید ریال خودتون رو بپردازید، ناگزیر باید صادرات داشته باشید، در برابر اون ارز خارجی بگیرید، با ارز خارجی واردات انجام بدید. در اونجا دست دولت تنگه، برای اینکه این کارو نمیتونه انجام بده، یعنی نمیتواند جبران اون کمبود درآمدهای ارزی رو بکنه. به این ترتیب اگر راهی برای این در کوتاه مدت پیدا نکنه، عملا فروریختن اقتصاد ایران دور از انتظار نیست. یعنی اگر نتونه واردات انجام بده، کمبود در تمام عرصه‌ها رخ میده، این باعث انفجار قیمت‌ها میشه و اینم باعث انفجار سیاسی در درون جامعه میشه. به این ترتیب دولت به هر ترتیبی شده باید بتونه این کمبود در درآمد ارزی رو به نحوی حل کنه، منتها تنها راه حل کردنش این است که بتونه وارد مذاکره بشه و از زیر این تحریم‌های شکننده بیاد بیرون.
فاتح بیرول رئیس اجرایی آژانس بین‌المللی انرژی اخیراً اعلام کرد که به رغم توافق اوپک و کشورهای همپیمانش، باز هم انتظار می‌رود که در سال 2020 سال جاری میلادی روزانه حدود 1 میلیون بشکه نفت مازاد در جهان تولید شود. به این ترتیب نفت ایران جایگاهش را از دست داده است و جهان دیگر به آن نیازمند نیست.
پس از بازداشت موقت، احضار و بازگشت سفیر بریتانیا در تهران به لندن، مقامات جمهوری اسلامی ایران مورد شدیدترین حملات قرار دادند. رضا جمالی.
احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری روز پنجشنبه از وزارت خارجه ایران خواست تا راب مک ایر سفیر بریتانیا از این کشور را اخراج کند. احمد جنتی در نشست هیئت رئیسه مجلس خبرگان بریتانیا را مایه فساد و سفیر آن کشور در تهران را عنصر نامطلوب توصیف کرد. راب مک ایر در پی شرکت در تجمع یادبود قربانیان سرنگونی هواپیمای مسافربری به دست سپاه پاسداران که از سوی شماری از دانشجویان در تهران برگزار شده بود، از سوی نیروهای امنیتی برای مدت کوتاهی بازداشت و پس از ساعاتی آزاد شد. خبر شرکت او در مراسم یادبود جانباختگان هواپیمای مسافربری که همزمان با اعتراضات دانشجویان همراه بود، موجی از انتقادهای شدید جریانهای تندرو در ایران را علیه سفیر بریتانیا برانگیخت. سفیر بریتانیا در توییتی اعلام کرد که به منظور ادای احترام نسبت به کشته شدگان حادثه سرنگونی هواپیما به آن محل رفته بود و با آغاز شعارهای سیاسی علیه حکومت آن محل را ترک کرد، اما ساعتی بعد بازداشت شد. این در حالی است که مقامات ایران سفیر بریتانیا را به رفتار مغایر شؤون دیپلماتیک متهم و روز یکشنبه هفته جاری او را به وزارت خارجه احضار کردند. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی درباره جزئیات دستگیری سفیر بریتانیا به خبرنگاران این چنین گفت:
در اولین مواجهه با مأمورین هم انگلیسی صحبت می‌کرد و خودش رو هم معرفی نمی‌کرد. بعد که احساس کرد در خطر بازداشت قرار دارد، زبان به گفتمان فارسی گشود و خودش رو به عنوان سفیر انگلیس معرفی کرد. شیطنت از این بالاتر و دروغگویی از این بالاتر رو هم میتونید سراغ داشته باشید از یک شخصیت دیپلماتیک؟ در حقوق بین الملل این قبیل از عناصر عنصر نامطلوب شناخته میشوند.
شماری از نمایندگان تندرو در مجلس هم در هفته جاری در اظهاراتی خواستار اخراج سفیر بریتانیا از ایران شدند.
دیگر ملت بزرگ ایران اجازه نمیده که کسی از پستان روباه پیر استعمار انگلیس خبیث شیر بنوشه. وزارت امور خارجه به اعتقاد من انفعالی برخورد کرد. چنین سفیری در جمهوری اسلامی باید در کمترین مهلت اخراج میشد.
اما تندترین انتقاد را در روزهای گذشته احمد علم الهدا امام جمعه مشهد به زبان آورد.
سفیر انگلیس اخراج بشه، این بالاترین محبت در حق او، این بالاترین گذشته که مردم ما به اخراجش راضی بشن. نخیر، سفیر انگلیس باید تیکه تیکه بشه.
این سخنان تند امام جمعه مشهد واکنش‌های زیادی را در محافل سیاسی خارج از ایران و همچنین شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته است، به طوری که ریچارد گرنل سفیر آمریکا در آلمان با انتشار ویدیوی این بخش از اظهارات علم الهدا در صفحه توییترش خواستار محکومیت جهانی این سخنان شده است. امام جمعه مشهد که از منتقدان سرسخت روابط سیاسی ایران و بریتانیاست، پیشتر نیز درباره این روابط این چنین گفته بود:
بابا مردم به این نماینده ها رأی دادن اینا برن با انگلیس ها دوست بشن. هر کی دستش تو دست انگلیس افتاد شغال و سلطنه و گرگ و دوله در آمد و مملکت رو فروخت.
در همین حال یک سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا روز چهارشنبه 25 دی ماه اعلام کرد که راب مک‌ایر سفیر این کشور در تهران به لندن بازگشته است. هنوز معلوم نیست این سفر در پی اعتراضات صورت گرفته در ایران انجام گرفته یا دلیل دیگری داشته است. در همین حال روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت به نقل از وزارت خارجه بریتانیا نوشته که این سفر برای مدت کوتاهی برنامه ریزی شده و راب مک‌ایر به زودی به تهران باز خواهد گشت. دو روز پیش از آن وزارتخانه های خارجه ایران و بریتانیا با احضار سفیر کشور مقابل یکدیگر را به نقض فاحش قوانین بین المللی متهم کردند. فرهنگ جهانپور استاد روابط بین الملل و کارشناس مسائل بریتانیا در لندن در ارزیابی اتفاقات رخ داده میان ایران و بریتانیا به رادیو فردا میگوید:
متاسفانه بعد از انقلاب اسلامی روابط ایران و بریتانیا همیشه پرتنش بوده. حتی روابطشون مدت‌ها ترک شده بود به علت که در ایران حمله شده بود به سفارت انگلیس و برای چندین سال روابط اصلا برقرار نبود. این مشکلات همینطور ادامه داره چون در ایران یک سوء ظن شدید نسبت به انگلستان وجود داره و در انگلستان هم نسبت به سیاست‌های خارجی ایران یک نظرات بسیار تندی وجود داره. بعد از اون که در شرایط فعلی توییت آقای جانسون در اولین مصاحبه سال جدیدش در دو روز قبل باز تاکید کرد که بریتانیا دنبال جنگ نیست و حتی برجام رو می‌خواد نگه داره. منتها گفت که به جای برجام قرارداد جدیدی رو با رئیس جمهور دونالد ترامپ منعقد بکنن. این است که با این ترتیب داره نزدیکتر میشه موضعش به موضع آمریکا و آقای پومپیو و خب این بر ضد ایران خواهد. من خیال میکنم که در این شرایط هم برای بریتانیا چون که بریتانیا تا حدی چراغ سبز نشون داده و هم برای ایران بهتره که سعی کنن این تشنج رو پایین بیارن و لااقل از بدتر شدن اوضاع جلوگیری بکنن، چون که فعلا ایران در دنیا دوستان خیلی کمی داره و در گذشته هم دیدیم که وقتی که پرونده ایران به سازمان ملل و شورای امنیت فرستاده شد حتی چین و روسیه حمایت کردند.
مقامات جمهوری اسلامی همواره اعتراض‌های مردمی در ایران را به کشورهای خارجی از جمله آمریکا و بریتانیا نسبت می‌دهند. در روزهای گذشته در مجلس شورای اسلامی 100 نماینده طرحی را ارائه دادند که بر اساس آن سطح روابط دیپلماتیک میان ایران و بریتانیا به سطح کنسولی کاهش پیدا می‌کند و بر اساس آن ارتقاء دوباره مناسبات دو کشور فقط با تصویب مجلس شورای اسلامی امکان پذیر است.
رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌داد. شماری از هنرمندان در ایران در همراهی با مردم داغدار از شرکت در رویدادهای هنری و جشنواره‌ها انصراف دادند، هرچند برخی دیگر با این رویکرد مخالفند و رساندن صدای اعتراض مردم را در ماندن می‌دانند. کیانوش فرید.
او یکی از مهمترین چهره‌های درخشان سینمای ایرانه که آخرین فیلمش رو در سال 80 ساخت. ناصر تقوایی قبل از سینما همون موقع که جوان بود عاشق ادبیات شد. داستان کوتاه نوشت و به قول خودش فریفته شیوه‌های نوع داستان نویسی شد که بعدها در نوشتن فیلمنامه‌های درخشان فیلم‌هاش به کار آمد. آقای تقوایی در فیلم خشت و آینه دستیار ابراهیم گلستان شد و در سال 47 اولین فیلم بلندش رو با نام آرامش در حضور دیگران ساخت و نام خودش رو به عنوان یکی از بنیانگذاران موجه نوی سینمای ایران تثبیت کرد. سالهای بعد سریال دایی جان ناپلئون و فیلم‌های درخشان صادق کرده، ناخدا خورشید و ای ایران رو خلق کرد و سال 80 آخرین فیلمش رو با نام کاغذ بیخط. داستان این فیلم از یک صبح پاییزی در ساعت 7 شروع می شود. جهانگیر و رویا و دو فرزندشان اعضای یک خانواده 4 نفری هستند که یک زندگی معمولی دارند، اما در این بین رویا دائم در حال خیال بافی و داستان سرایی است و سرآخر یک فیلم نامه می نویسد. دیالوگ درخشانی است بین رویا و جهانگیر که رویا از جهانگیر می پرسد:
من همه جای زندگیم با تو پر شده جهان، اما وقتی میخوام بنویسمت میبینم ذهن من از تو خالی. جان دوره دانشجوییت آدم فروشی کردی؟ اون وقتی که بی پول بودی با اسلحه تو بانکی چیزی رفتی؟ اختلاسی چیزی کردی تو اداره؟ قبل از اینکه من زنت بشم تو جاسوس موساد بودی؟
میخوای منو لو بدی؟
نه، میخوام بدونم تو زندگیت مگه چه کاری کردی که میترسی دیگرون بفهمن؟
از قتل این روزنامه نویسا و نویسنده ها و شاعرا، این قتلایی که بهش میگن زنجیره‌ای، تو تا حالا چیزی به گوشت خورده؟ دونه به دونه همشونو من کشتم. حیف که تو طرز کاری.
برو کنار.
کجا در میری؟
نترس، میخوام برم آب بخورم، وحشت گلو آدم خشک میکنه.
تونستم آقای تقوایی رو که کمتر تن به مصاحبه میدن راضی کنم برای یک مصاحبه نچندان بلند و از او خواستم درباره وقایع اخیر بگه.
خب طبیعیه، این چه همسایه من باشه چه یه قوم خویش من باشه چه گسترده تر از اون یه ملتی باشه، بعدم همدردی میکنه با کسانی که بیهوده کشته میشن، بیهوده جونشون از دست میدن. دیگرون اگر دعوا و جنگی با همدیگه دارن یا بر سر حکومت کردن دارن، این یه راه های سیاسی به خصوص میذاره. تشکیل احزاب، حزب درست کنن برای خودشون، حزبی که برنده میشه حکومت. اینا تجربه های بین‌المللی است که 100 خورده سال ادامه داره. ما وقتی هم تشکیل دادیم هم چیز داره خیلی آبکی بوده. احزاب باید قدرت داشته باشد چون مردم پشتیبانیشون میکنن، مردم هستن که اینا رو انتخاب میکنن. هر نماینده، هر وکیلی که تو مجلس ها و نمیدونم اینا مجلس های سیاسی رو دارم میگم، مجلس شورای ملی نمیدونم فلان این حرف رو دارم میگم، این چرا باید بترسه از این که اعتراض کنه و حرف واقعیشو نزنه؟ حرف واقعیه و حرفی که مردم میخوان. ما نمیزنیم مردم شجاع ببینیم بیان تو خیابون شعار بدن و بعد وکیلاشون تو مجلس بترشن حرف بزنن. خب این که نمیشه که. واقعا متاسفم که این اتفاقات میفته و ما جون جوونامون یا مردممون رو دست میدیم. خب این به اصلاحاتی تو سیستم های امنیتی ما احتیاج داره. والا این در طول عمر ما انقدر به نوعی تکرار شده که دیگه واقعا آدم نمیدونه اصلا چی باید دیگه نسبت به حکومت ها.
آقای تقوایی، به نظر شما جایگاه هنرمندا در جنبش های مردمی کجاست؟
والا تو هنرمندا اولا یک تافته جدا بافته نیستن، دومی که همشون مثل هم فکر میکنن. این روشنگری که تو ذهن بعضی از هنرمندا هست و مردم اونا رو باور دارن گاهی اصلا به هم شبیه نیست. کلی وجود نداره، سنتی وجود نداره، هر کسی عقیده خودشو داره. این خب اینا همه به نوعی برای این عکس العمل ها مشکل به وجود میاره. وقت بچه ها رو تک تک راضی کرد که نمیدونم یه تجمع تشکیل بدن، تک تک جمع کردنشون و معترض بودنشون هم میتونم بگم تو جبهه و فدای ایران واقعا مشکله، یعنی میشن گاوی پیشونی سفید مشخص. یه جامعه رو باید روشن کرد، بودنشون بهتر از نبودنشونه. لاغل یک زبون معترض دارن که گاهی میشه زبون یه ملت. فلا همون جایگاهی دارن که الان هست دیگه، یه توقعاتی ازشون میره که واقعا اجراش از دستشون بر نمیاد. به طور کلی میخوام یه چیزی رو بگم، همیشه تو جامعه ما شاید از عواسط به قاجار سابه امروز یک شکافی بین حکومت و روشن فکرها و نویسنده ها و هنرمنده ها بوده. به ندرت اینا یه جاهایی با هم قاطی شدن، حالا یا به دلیل شغلشون بوده یا ضرورتی داشته یا این طبیعت ماست. دولت میخواد ما فوق همه چیز قرار بگیره، حتی مثلا ادبیات، حتی شعر، حتی سینما، همه اینا رو میخواد کنترل کنه. خب مگه خود بچه های سینما عاجزن از این کارا؟ این شکاف ها عدم سلیقه ها اینجا به وجود میاد. کاربند فلان اداری که تا حالا در جریان تولیدی یک فیلم نبوده چطور حالا میخواد بگه این فیلم ها اینجاشو وردارین، اونجاشو بذارین، اینجاشو کچ کنین، اونجاشو راست کنین؟ این کار خود بچه های سینما هست.
آقای تقوی، حتما شنیدین که آقای کیمیایی گفته یک بغضی داره و به خاطر همدلی با مردم و این اتفاقات اخیر نمیخواد امسال در جشنواره فیلم فجر شرکت کنه. شما این همراهی آقای کیمیایی رو چطور بهش نگاه میکنید و ارزیابی میکنید؟
مثلا میگم کار مثبتی انجام داده، بالاخره اونم هر هنرمندی یه عقایدی برای خودش داره که ممکنه مستقیما تو فیلمش نباشه ولی تو زندگی اجتماعیش هست. وقتی و چیز ناراحته بقیه هنرمندا تو رشته‌های دیگه به آدمای عاقل کلی از خود ملت لابد احساس نارضایی میکنن. همینجاست که هنرمندان ناچار میشن که با مردم همزمان راه بیان، زبان قوی تری میشه زبان مردم. این هنرمندها استدلالای سیاسی، این یه تربیتی است که هنرمندای ما باید داشته باشن. نمیشه خودمون از ماجراهای سیاسی مملکت کنار بکشیم و بگیم به ما مربوط نیست. اینجا مملکت ماست، اینا که تو زندگی میکنن ملت ما هستن. همون های هم که بیرن فیلم های ما رو میبینن، تئاتر های ما رو میبینن یا هر چیز دیگری رو.
آقای تقوایی اگه اجازه بدین از این ماجرای روز بگذریم، سوالی رو بپرسم درباره خود شما. چرا واقعا این همه سال فیلم نساختین؟ ممنوع کار بودید؟
نه، واقعیت قضیه رو بخواهی مسئله نیست که اصلا به من اجازه کار ندادن. شرایط جوری بودی که من دیگه ترجیح دادم دنبالش نرم. بدتر از اون چیزی که شما میگین. این فرق میکنه با این که بری اونجا مخالفایی داشته و چیزی بخواد جلو تو بگیرم. من ناامید نیستم. من اون وقت کار خودم رو میکردم، الانم کار خودم، چون همه چیز با تصمیم خودم انجام میدم. کسی به من حکم نمیکنه که فیلم بساز فیلم نساز. یا پنجره رو وا میکنم، یه نفس میکشم، میبینم دوره فیلم سازی شده یا نشده، بکنم یا نکنم. واقعا اصلا شما تو فضا پوش رو میشوید که آقا بذار کنار برویش. مثلا از پنجره به پر بیرون کارت انجام بده. نوسان های زیادی تو این چند دهه کسانی که سینما ایران رو کنترل میکنن، حالا مثلا وزارت ارشاد یا هر چیز دیگری، یک موضوعاتی مجازه. چون شما چند مرحله داری تا فیلم بسازی، اول خودت بنویسیش، بعد بره توی سازمان های دولتی که اجازه بدن این بشه یا نشه. اینجاست که پای سانسور به شدت وارد میشه. یعنی با این که شما یه فیلمی رو بسازید مخالف نیستن، ولی این تیکه و این تیکه و این تیکه و این تیکه و این تیکه رو با در بیاری، خب دیگه چی از اون فیلم باقی میمونه؟ مگر میشه شما فیلمی بسازید و وارد مسائل اجتماعی جامعه خودتون نشین؟ پس برای کی دارین فیلم بسازید؟ برای خودم که نمیسازم. ببین من الان برای فیلم سازی هیچ مشکلی ندارم، توجه میکنین، ولی جو یه جوریه که نمیدونم، ترجیح میدم تو خونه بشونم، بخونم کتاب، بخونم چیز دیگری، بخونم با ما هوا کنم، ولی طرف سینما نرم. من یه وقتی توکیو بودم تو ژاپن و یک فستیوال فیلم ایرانی بود که روزی تو دو سه تا سینما روزی چند بار هر فیلم پخش میشد. شما نمیدونید چه صفایی مقابل سینما ها بود، در حالی که سینما ها سه تا بودن، یکی نبودن. اصلا من واقعا اونجا لذت میبردم. اینا کسانی که زبان فارسی نمیدونن، چون فیلم ها به زبان فارسی بود، اینها به یه همچی ازدهامی دارن که سینمای ما رو ببینن. این چه سینمایی که تو دنیای قصر صدا کرده و ما نه آسیایی هستیم ولی نمیشناسیمش؟ خب یکی از علتهای اینا تفاوت کلی زبان بود. انسان اندیشاشو با زبانش بیان می، خب اون ژاپنی فارسی بلد نیست، من ژاپنی بلد نیستم، واقعا گاهی با اشاره با هم حرف می زدیم. ولی اون چیزی که من یادم میاد استقبالیه که تو ژاپن از فیلمای ایرانی شد. اون دوره فیلمای کوتاه رو من خودم برده بودم، یعنی به نوعی در انتخابشون کلی دست داشتم. خب فیلمای بلند جای خودشو داشت، ولی من یادم نمیره این مردم از شب می اومدن دم سینما می خوابیدن که فردا پیش از ظهر برن فیلمو ببینن. خب ژاپن خود سینمای خوب معتبری داشته همیشه. چون اندیشه سانسور همیشه وجود داره، این کنترل همیشه وجود داشته. گاهی قدرت نمایی با فیلمساز یا تهیه کننده منجر شده. به همین دلیل اون سینمای خوب روبرشت ما که جهانگیر شده بود ای به مرور سقوط کرده. وقتشون رسیده باشه، چون ممنوعیت قانونی ندارن. توجه میکنید؟ وقتی فیلمشون رو ساختن ممکنه با مشکل روبرو خورن، چون در سلیقه مميزهای سینمایی ارشاد نیست. این هست که اینها یکم یه سینمای ایران از رشد انداخت. سینمای ایران سینمای پرنفس تازه واردی در عالم بود، ولی من مدت هاست یه چیزی اسمی از رشد بهتری سینمای ایران پیدا شدن فیلمسازای بهتر به ندرت میشنوم، در حالی که یک زمینه بین المللی برای سینمای ایران فراهم شده بود که همه جای دنیا طرفدار داشت. من یادم میاد به نسل خودمون، وقت کیمیایی، پرویز کیمیایی، علی حاتمی، بهرام بیضایی، وقتی فیلم ساختیم با کمال احترام مواجه میشد ممیزی با ما، حتی اگر با یه جای فیلم مخالف بود. ما هم میدونستیم این کارمند بیچاره چرا تو ارشاد داره این کارو میکنه، برای که خودش تحت فشار بود، به عنوان ممیز این رو گذاشته بودن، آنها که با سلیقه خودش چیز نمیکرد. نه قبل از انقلاب مثلا خب اینجوری نبود، آزادی های ما بیشتر بود. اگر کسی به من سلطنت مثلا توف میانده، خب بله پدرش هم در نیوردن، اونجا هم بودیم، ولی به نوع دیگری. وقتی که به جمهوری اسلامی رسید مضمونی شد، یعنی حالا بیا اون چیز رو فیلم کن که ما میگیم. خب این هم تفاوت دو تا حکومت متفاوت بود با هم دیگه، دو تا حکومتی که دو جور فکر میکردن. با جمهوری اسلامی اوائل کار خیلی بچه ها که فیلم های نیمه کاری دستشون بود و اینا خیلی صدمه خوردن. یادم میاد یه عده قطعی های فیلم جعب های فیلمشون رو میبرن مینداختن خارج شهر تو چاه رو خاک میرختن که فردا نهید کسی عقشون رو بگیره، چون میرفتن استودیوها رو میگشن، هرچی جعبه فیلم بود مال هرکی هر جای دنیا برمیدوشن میبردن. خود من بودم چند بار تو این استودیوها که یه عرصی بوده قطعی ها رو بوده جعبه فیلم. خیلی از اینا جعبه فیلم های قدیمی بود، چون اینا دفاتر پخش کننده ها بود، مگه یک فیلم زاد چند از جعبه ها تو خونه خودش داره. این نوستاناتی که سینمای ما گذرونده متاسفانه هیچ وقت یک نجمعی از طرف فیلم سازه ما صورت نگرفته که یک جوری این اعتراض ها رو عمومی کنن، ملت آگاه بشن و دولت هم اگر میخواد نفوذی داشته باشه نه فقط جلو فیلم ها رو نگیره بلکه همراهی بکنه. مگه نمیخواد یه سینمای بهتر داشته باشه؟ اگه میخواد سینمای شعاری داشته باشه خودش را بندازه دیگه.
ناصر تقوایی فیلمساز در ایران با کیانوش فرید از رادیو فردا گفتگو میکرد. پس لرزه های پشت خط ماندن 44 ساله امیتا مسئولان ورزش را در بر گرفته است. حبیب روشنزاده کارشناس جهان ورزش:
در پی حذف فوتبال ایران از مسابقات انتخابی بازی های المپیک توکیو، کل مجموعه ورزش ایران عامل این شکست خوانده شد. بیژن زورتوار نسب مربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 98 فرانسه در مصاحبه با خبرگزاری دولتی ایرنا گفت تمام مجموعه دستندرکار فوتبال ایران و همچنین وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک در این ناکامی نقش داشتند. اما این خبرگزاری در تحلیلی ناکامی تیم ملی امید را در راهیابی به المپیک 2020 توکیو به حساب سرمربی تیم گذاشت و خطاب به حمید استیلی می نویسد: آقای استیلی، این ناکامی هم به ناکامی های قبلیتان اضافه شد و دلیل آن هم تنها و تنها خود شما بودید. تیم فوتبال باشگاه الکویت طی درخواستی به کنفدراسیون فوتبال آسیا خواهان برگزاری بازی با استقلال در یک زمین بیطرف شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از روزنامه الرأی کویت، باشگاه الکویت ضمن اشاره به تنش‌های فعلی ایران و شرایط بحرانی موجود در خاورمیانه از AFC درخواست کرده به جای ایران مسابقه دو تیم در یک کشور بیطرف برگزار شود. این دیدار قرار است در مرحله پلی‌آف لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا روز سه‌شنبه اول بهمن ماه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شود. سرمربی جدید تیم فوتبال پرسپولیس هنوز شروع نکرده نگران مشکلات مالی تیم است که مبادا به آن لطمه بزند. یحیی گل محمدی روز پنجشنبه در نخستین جلسه تمرینی سرخپوش‌ها که در حضور گروهی از خبرنگاران و طرفداران تیم در تهران برگزار شد گفت:
تنها نگرانی من که ممکنه مثلا به تیم آسیب برسونه این بحث های مالی و پرداخت بازیکن‌ها و حالا همه اعضای تیم هستش. واقعا امیدوارم که به جایی نرسیم که این مشکلات مالی بخواد خیلی بزرگ بشه و باعث ایجاد بی‌انگیزگی بشه.
پرسپولیس که با رهبری سرمربی سابق خود گابریل کالدرون آرژانتینی در نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران در سطح جدول قرار گرفته، روز یکشنبه ششم بهمن ماه در تهران با تراکتورسازی تیم سوم جدول بازی دارد. و در بسکتبال قهرمانی آمریکا NBA، تیم لیکرز لس آنجلس پس از 9 پیروزی پی در پی با نخستین شکست روبرو شد. لیکرز که در خانه بازی می‌کرد با اختلاف 1 امتیاز 118 بر 119 مسابقه را به اورلاندو ماجیک از فلوریدا واگذار کرد. اما لیکرز همچنان در کنفرانس غرب تیم شماره 1 NBA به شمار می‌رود و در کنفرانس شرق میلواکی پیشتاز است.
حبیب روشنزاده
ساعت